که حالا خیلی نمیرم ببینم ایشون حالا درست میگه یا نه. مثلا ایشون میگه ما نیروی دریایی ایران نابود کردیم، واقعا مردم آمریکا که نمیتونن خیلی برآوردی داشته باشن که این اتفاق افتاده یا نه، مجبورن به این حرف رسانه های ایشون توجه کنن و بار مثلا اون فشار رو از خودش کم کنه. این بیشتر همین موضوعه، ولی در میدان قطعا خیلی فرق داره با رسانه. البته من اینو بگم، ترامپ استاد بازی رسانه ایه. شما در ونزوئلا و جای دیگه هم ببینید کاملا کار رسانه ای فقط میکنه، یعنی بیشتر پیروزی فیک رسانه ای داره تا در میدان، من اینطوری میتونم بگم.
ولی خیلی نمیتونه ادامه بهش بده. میتونه
قطعا نه. شما وقتی مثلا میگه ما نیروی دریایی هوایی ایران رو نابود کردیم، بعد این اتفاق دیشب در خلیج فارس میفته، و بالاخره این سوالات پیش میاد که اگر نابود کردید پس چی شد، پس ایران داره با چی مقابله میکنه با شما، شما چرا نتونستی تنگ هرمز رو باز کنید؟ تا یک جایی بله، بالاخره تا یک جایی جواب میده، ولی یک اتفاقاتی در میدان میفته که سوالاتی از این قبیل واسه مردم قطعا پیش میاد، و اونجاست که بازم با یک بازی‌های رسانه‌ای سعی میکنه افکار عمومی رو فریب بده، که به هر حال همه اینا یک تاریخ مصرف بسیار کوتاهی داره.
آقای میرزا باقری، الان آرایش سیاسی رسانه‌های آمریکایی با توجه به اینکه ما هر چند وقت یک بار فیلم‌هایی رو می‌بینیم که بیرون میاد از داخل کاخ سفید که یک خبرنگار از این سوال می‌پرسه، بعد ترامپ پاسخ میده که این سوال تو شرم‌آوره، این سوال تو درست نیست، تو از سوی فیک نیوزها هستی. با توجه به تمام این واکنش‌ها، شما آرایش سیاسی رسانه‌های داخل آمریکا رو در مورد برخی از این اتفاقات از جمله تنش‌های اخیر چطور می‌بینید؟
بله، ببینید، بازی به قول معروف همیشه میگی بازی رسانه‌ایه، یعنی خیلی هم نمیشه به این شو رسانه‌ای که اینا راه میندازن خیلی اعتماد کرد. ما باید بیایم ببینیم رسانه‌های مستقل آمریکا کدومه. اینکه هر رسانه‌ای که ترامپ بیاد اون صحبت کنه، البته توهین ترامپ به خبرنگارا چیز جدیدی نیست، ما در گذشته هم داشتیم.
بله.
و این اتفاقو در حالا یه جایی بود به خبرنگار قشنگ توهین کرد، یا مثلا یه سوالی ازش پرسید گفت حال شما چطوره. خب از ترامپ، از شخصیتی مثل ترامپ از این چیزا بعید نیست، واقعا نمیشه خیلی جدیش گرفت.
بله.
ولی در داخل رسانه‌های منتقد ترامپ دارن به همین موضوعات میپردازن، سوالاتی رو دارن ازش مطرح میکنن، فشارهایی رو دارن بهش میارن، و مخصوصا اون حزب مخالفش دموکرات ها دارن بهش میارن از طریق رسانه مستقل، البته رسانه وابسته ما صحبت نمیکنیم، که بالاخره این جنگ قراره چه اتفاقی بیفته. مثلا همین یه نمونهش که گفتم، نیروی هوایی ایران و دریاییشو که از بین بردی به کجا رسید؟ هنوزم که از این سوال مطرح میکنن، میگن آقا چرا جوابی واسه این نداری؟ ما نمیتونیم رسانه‌های آمریکا رو خیلی مستقل بدونیم.
بله.
شما خیلی نباید واقعا جدی بگیریم رسانه آمریکایی رو. تو خود ترامپ یک کار رسانه‌ای داره میکنه، تمام خبرنگار هم که میان کام شفاف رسانه‌ای میشه. واقعیت اینه که نمیتونم قبول کنم. ببین اصلا حتی ما رسانه‌ای مثل وال استریت ژورنال یا بلومبرگ رو داشتیم که به بن‌بست راهبردی آمریکا اشاره کردن. اینا همه گزارش‌هایی که دادن مهری بر به قول معروف ابطال محاسبات غلط ترامپه. خب به هر حال دشمن تو میدون نبرد، ما رسانه نمی تو میدون نبرد واقعا شکست خورده، و با ابزار رسانه‌ای مثل آکسیوس به دنبال الغای توافقات خیالی یا پیروزی‌های فیکه. خب به هر حال این رسانه‌ها، خب به هر حال یه پیام روشنی هم از تهران به قول معروف از زبان اون مشت‌های گره کرده یا ماشیا و لانچرا داره به خارج انعکاس پیدا میکنه. رسانه‌ای گفتم مثل وال استریت یا بلومبرگ که مستقل هستن، به هر حال این سوال‌ها رو دارن مطرح میکنن که دستاورد چی شد؟ قرار بود رهبر و فرمانده ایران از بین برن، ایران از بین بره، نشد. قرار بود تنگه هرمز رو
یه سالن مطالعه نشسته که از بیرون معلومه توی فکره. این کتابخونه برای شهر حکم یه حافظه مشترک داشته، نه فقط برای دانشجوها، برای آدمایی که بچگیشونو اینجا گذروندن، برای معلمایی که اول صبح می اومدن منابع آموزشی پیدا کنن، برای پیرمردایی که با حوصله عجیبی می نشستن روزنامه ی روز و کامل می خوندن. همه اینا رو داشته باش تا وقتی که روز حادثه می رسه. همه چی با یه لرزش شروع شد. یه لرزش کوتاه اما عمیق. اهالی میگن اول فکر کردن زلزله است اما نبود. در پی موج انفجار حمله‌ای که حوالی خرم‌آباد رو تکون داد، کتابخانه، آره، همون کتابخانه اولین بار بعد از سالها شکست. شیشه های قدیمی بخش کودک ریخت، بخشی از دیوار جنوب غربی ترک خورد و قفسه هایی که از دهه 50 تا امروز اونجا ایستاده بودن، یکهو سنگینی زمین رو نتونستن تحمل کنن. کتاب ها، همون هایی که سالها دست به دست شدن، سالهایی که برق می رفت با چراغ نفتی خونده شدن، همونهایی که گوششون یا
وقتی هم که شکسته بشه دیگه اون رسانه دیگه اون اثرش رو از دست میده. شما مجبوری که به واقعیت ها بپردازه. شما وقتی که همه دنیا میبینن که هنوز تنگ باز نشده، چند تا توییت و چند تا گزارش فکر میتونید مثلا انجام بدید؟ به هر حال خب ترامپ انتظار داشت کشورهای مختلف مثلا متحداش بیان به ماجراجویی علیه ایران بپیوندن. خب این اتفاق نیفتاد و من میگم در آینده بسیار کوتاه، شاید دو روز دیگه، شاید یک هفته دیگه، قطعاً تمام رسانه‌ها به شکست آمریکا اذعان خواهند کرد و این بازی رسانه‌ای تا یه جایی میتونه جواب فقط بده.
به عنوان سوال آخر، نگاه شما به شبکه‌های اجتماعی در طول این جنگ و ببینید اتفاقات اخیر در ارائه اون قرائت و روایت اول چه است؟
داخلی رو دارید میگین؟
نه، شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی.
بین‌المللی. حالا من خواستم یه نکته دیگه بگم. حتی خب شبکه‌های بین‌المللی که من می‌دیدم رصد می‌کردم، تا حدودی میشه گفت واقع بیرانه دارن به این قضیه نگاه می‌کنن. یعنی خب یه جاهایی بله، ترامپ مخصوصا حالا همین موضوع که دارید میگید خیلی شعاف نشون میداد و رسانه‌ها بهش می‌پرداختن، ولی بعد از یک مدت دیدن نه، خیلی نمیشه به این حرف‌های این قمارباز تکیه کرد. به میدان پیوستن، یعنی دیدن واقعیت میدان چیز دیگه ای هست و مجبور شدن به واقعیت ها بپیوندن. واقعیت های میدان حالا تو اون 40 روز و بعد از اون دران داریم میبینیم چیزهای دیگه ای هست که من رصدی که کردم شبکه های اجتماعی دنیا اگر مستقل باشن، به جای وابسته نباشن، همه، چه روزنامه، چه شبکه مجازی، چه افراد مهم، اذعان دارن به توانایی و قدرت ایران در برابر مثلا ابرقدرت آمریکا.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمی.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنی.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
سبز،
سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب نکته پایانی، اگر خودتون گفتین که نکته میخواین بگین حتما بفرمایید.
باید خدمت شما عرض کنم که این درگیری هایی که بالاخره در میدان وجود داره، گفتم در رسانه تا یه جای شما میتونید واقعیت رو نگید، ولی به هر حال تا یک جایی دیگه مجبورید به واقعیت های میدان بپردازید. میگم انتظار داشت که خب کشورهای دنیا به آمریکا بپیوندن، ایران عقب نشینی کنه، ولی خب اعتراف رسانه‌های دشمن الان دیگه داره نشون میده که نه، آمریکا نتونسته ایران رو شکست بده و ایران رو باید به عنوان یک قدرت جدید در دنیا قبول کنن. حداقل این که رسانه ها دارن اینو کم کم قبول میکنن و چند روز آینده شاید در هفته های آتی مسئولین سیاسی هم مجبورن به این جوری رسانه ها بپردازن و ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و بین المللی دیگه قبول کنن.
ممنون و متشکرم آقای میرزا باقری، سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
بله، گفتگو کردم با آقای مصطفی میرزا باقری، کارشناس مسائل رسانه. نکاتی که اشاره کردند از جمله این که دونالد ترامپ تلاش میکنه تا از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قرائت یک طرف برنده رو از این جنگ داشته باشه و در سوی مقابل سعی کنه که تحت فشار قرار بده افکار عمومی داخلی کشور ما رو با عنوان اینکه به هر صورت آمریکا توانسته کارهایی رو انجام بده در فضای نظامی و میدان. اما آنچه که بسیاری از صاحب نظران دارن بهش اشاره میکنن این هستش که معمولاً آن قرائتی که ترامپ داره از فضای میدان و جنگ نشون میده و بیان میکنه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر آن تصوری هست که داره و اون چیزی رو که میخواد رو میاد اونجا مینویسه، ولی در واقعیت ما میبینیم که همین در چند روز اخیر الجزیره گزارش رو منتشر کرد و گفتش که فارغ از آنچه که دونالد ترامپ میگوید فضای جنگ به سمت و سوی میره که آمریکا بدون تحقق خواسته هاش مجبور میشه از این جنگ خارج بشه. حالا این پیش بینی هستش که در این گزارش رسانه‌ای همچون الجزیره صورت گرفته. باید ببینیم که در ادامه چه خواهد شد. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید. ممنونیم از همراهی شما با این برنامه. ما در برنامه امروز سعی کردیم در ابتدا نگاهی داشته باشیم به وضعیت جنگ در تنگه هرمز و آنچه که در این روزها اتفاق افتاد و پیرامون همین مسئله با آقای دکتر مسعود اسداللهی کارشناس مسئله بین‌الملل صحبت کردیم و در ادامه هم سعی کردیم بعد رسانه‌ای این موضوع و قرائت‌ها و روایت‌های رسانه‌ای اون رو همراه با آقای مصطفی میرزا باقری کارشناس مسائل رسانه مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. سپاس از همراهی شما. تا برنامه دیگر، همه شما شنونده‌های همیشه همراه سبز سفید سرخ از رادیو جوان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
جوانی بهار است و قدرش خدا، جوانی بهار است و قدرش خدا، مکن نو بهار دلت را خزان، مکن نو بهار دلت را خزان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت شما هستیم. سب داشته باشید و با برنامه زیر سقف خونمون حدود 15 دقیقه ما رو همراهی کنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
عرض سلام و ادب،
و حسن سنوبری.
منم سلام عرض میکنم.
ما خب میدونید روال جدید برنامه اینجوریه که الان نشستیم دور هم تو منزل مهدی استاد احمد و اینم دارم بهتون میگم که اگه مثل برنامه قبلی در پارکینگشون رو محکم کوبیدن به هم، چون همسایه‌هاشون بعضی این کار میکنن، یه وقت
هول نکنید.
هول نکنید. آره چون خیلی محکم بدن.
آقا بیاید همینجا یه عهدی با هم ببندیم، یه موضوع برنامه رو بذاریم در پارکینگ.
برنامه بعدی فرهنگ آپارتمان نشین.
نه در پارکینگ.
اتفاقا سعدی هم یه دونه شعر درباره در پارکینگ داره، اونم میخونیم.
آره اونم میخونیم. و فرهنگ آپارتمان نشینی، منتها اون روز باید بسپاریم این 7 تا همسایه مهدی که با خودش میشن 8 تا نشنون، به خودشون نگیرن.
نمیشنوه کسی اینجا، بس صدا در و پنجره.
موضوع این برنامه طمعه. طمع.
طمع.
آره. چی شد ساکت شدی؟
تمام گفتم، تمام گفتی ساکت.
یاد خودت افتادی؟
دندونشو کشیدم.
آقا طمع هم جز واژه‌هایی که از همون اول بار منفی داره.
بله
درسته. بله.
خوب و بد هم نداره.
نداره مثلا. ولی خب ببین ما هممون یه چیزایی رو دوست داریم و میخواهیم، مگه
آره خب
طمع هم نمیتونیم به عنوان مثلا خواست زیاد ترجمه کنیم؟ نه
احتمالا طمع اونجاییه که باعث میشه قوه های مثبت دیگه از کار بیفتن، مثلا دیگه
به هر قیمتی.
به هر قیمتی داره شاید.
یعنی خواستن به هر قیمتی. آره راست میگی. چیزی که میتونی حقت نیست.
آره.
اینجوری میتونیم ترجمهش کنیم،
شاید هم حقت باشه.
باشه ولی بهتره که عاقلانه رفتار کنی و اون لحظه بیشتر نخوایی، بیشترش هم حقت باشه.
ولی هم در حقت نیست.
ترجمه کردن طمع واقعا سخته.
سخته نه میگم. آره یعنی خواست چیزی بیش از مقدار مناسب و متناسب.
آها متناسبش
خیلی مهمه.
آره. یه ذره ای باز بهتر.
چون ببین تو پول در آوردی از راه حلال، غذا خریدی، درست کردی، طیب و طاهر، تا یه حدی باید بخوری، بیشتر از اون طمع کنی مال خودته.
بله.
ولی متناسب با در واقع بدنت نیست. اینجوری تونستین ترجمهش کنی؟
نه تقریبا.
نه
من
موافقم.
آقا میدونیم یه چیزی که میدونیم و چرا انقدر ترجمه
دو به یکی میدونیم. آخه وقتی بخوایم یه چیزی رو درمانش کنیم باید اول بشناسیمش.
تمامو نمیشناسی؟
نه دیگه تو الان معلوم شد که نمیشناسی.
بیا همینو میخواستی بشنوی.
اتفاق خوب شد همینو میخواستم. طمع کردم، حرف زیاد زدم و شنیدم.
من میخوام بگم خیلی وقتا ما طمع میکنیم ولی نه از روی هرس، از روی ندونستن قاعده.
بله
میدونی، یعنی نمیدونیم درستش چقدره، فکر میکنیم یه چیزی هرچی بیشتر بهتر، ولی هر چیزی اندازه ای داره.
خب دیگه تا اون اندازه رو چقدر تعریف کنیم؟
خب همون دیگه میگم نه بلد نیستیم، فکر میکنیم حقیقتمون خوراکی هست. دیدی بعضی موقع بچه ها اونقدر میخورن حالشون بد میشه،
مثلا نون خامه ای میبینن
آفری،
بچه ها خیلی دوست دارن، یا پیتزا میبینن، چون مهدی تمام میکنه. مهدی تو پیتزا تمام میکنه.
من تو نون خامه ای هم تمام میکنم.
جدی؟
بله.
تمامه. خب در نون خامه ای
موضوع برنامه توییه.
من خودم هم.
خب میخوام بگم آخه ما خیلی وقتا فکر میکنیم که وای فلانی چه آدم بی خود مال مردم خور طماع تبهکاریه، اونم داریم ها. ولی خیلی وقتا
نه، من فقط دوتا نونخوری بیشتر میخورم،
خودش هم میخره ها، ولی نمیتونه جلو خودشو بگیره.
آره
میخوام بگم طمع هم سوتو مختلفی داره. چند روز
پیشم یه دونه بخورم.
خب خیلی خوبه.
اما یه دونه اینه که هستن از توپ بسکتبال مغازه‌هایی که فقط نون باگت درست میکنن، اونا هم دارن.
خلاصه که میخوام بگم که ممکنه در وجود هر کدوم از ما یه رگه هایی با یه درصد کمیش باشه.
بله درسته.
هیچی همینه تا اینجا داشته باشیم فقط.
و خب تو قسمت بعدی برسیم به علاجش.
علاج هم داره؟
طمع چیه؟ آره.
میگه طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی.
دوستان عزیز، دوباره میخوام براتون شعر بخونم و این هفته چون کتاب بوستان سعدی جلومه، یه حکایت دیگه از بوستان سعدی، حالا با یه رنگ و بوی از همین طمع، که یه گربه‌ای از خونه یک فرد پیری که در ادامه داستان معلوم میشه پیر زنیه، چون کلمه زال رو به کار میبره و زال یعنی انسانی که سن و سال خیلی زیادی ازش گذشته، کهنسال، طمع میکنه و میره به امید یه جای بهتر. بعد ببینید چه بلایی سرش میاد.
گربه طمع میکنه میره به امید یه جای بهتر.
بله، گربه نره و روباه مکار مگه طمع نمیکرده؟
نه،
اینم مثل هم
اون چیز پینوکیو طمع کرد.
آن راست
اوزاش خراب شد.
داستان من پس
اونا گفتم. اونا اینو دوچار طمع کردن. اونا متمع بودن.
ولی این گربه خودش طمع کرده. میگه یکی گربه در خانه زال بود که برگشت ایام و بدحال بود. روزگار خوبی نداشت. دارن اون خانمه خیلی اوضاع مناسبی خونش نداشته. چیزی غذایی به این گربه نمیرسیده.
تشویقی نمیداده بهش.
تشویقی نمیدونه ولی استعلاجی احتمالا. خلاصه این که دوان شد به مهمان سرای امیر، غلامان سلطان زدندش به تیر.
زالو داستان تموم شد.
دوان که گربه رفت، میگم گربه طمع کرد.
آها خب،
بلند شد رفت مهمان سرای امیر. اونجا یه چیزی
من گفتم شاید تیر زنی که داره میگه برگشت در چجور دوست بدوه.
من گفتم شاید اینجا گربه نکته انحرافیه، فقط میخواست رو داستان رو چه
تیر زن.
خب یا گربه ای بود تو خونه تیر زنه فرار کرد.
یکی گربه در خانه زال بود که برگشت ایام و بدحال بود. دوان شد به مهمان سرای امیر، غلامان سلطان زدندش به تیر. تیر سمتش پرتاب کردن و خورد بهش. چکان خونش از استخوان میدوید، همی گفت و از هول جان میدوید. همینجوری که داشت خون ازش میرفت و از جونش هم داشت میترسید، داشت میدوید و میگفت که اگر جستم از دست این تیرزن، من و موش و ویرانه پیرزن.
آخه یعنی دیگه
اگه
زنده موندم میرم همونجا با همون وضعیت اونجا میسازم.
نیرزد اصل جان من زخم نیش، قناعت نکوتر به دوشا بخیش. نمیخواد بری عسل پیدا کنی، زنبورا نیشت میزنن. نکته ای که آقای سعدی میگه اینه که اگر شما به دوشا یعنی شیره انگور که ظاهرا پایین تر از عسل قناعت کنی، خیلی بهتره. خداوند از آن بنده خرسند نیست که راضی به قسم خداوند نیست. اینم نکته تمش.
دوشا هم خیلی ارزون نیست.
دوشا اون موقع ظاهرا ارزون بود.
آیا حمید محمدی، من یه پرسشی مطرح کردم، گفتم آیا طمع چاره‌ای هم داره؟ یه جوری نگاه عاقلانه است که گفتیم بله. اینو یه دونه از اون بله ها رو به من بگو ببینم.
من نگفتم بله، گفتم که
مهدی نگفت بله.
من نگفتم بله، گفتم چاره.
من یادم نیست یکی تون سوال کرد،
من سوال کردم،
اون یکی گفت داره.
خب داره، یکی از اون
داره تو بودی.
آره، من چون حالا اینو شخصی بهش رسیدم، من فکر می‌کنم که اینی که میگن آدم خودشو مقایسه کنه، خب خیلی از مسائل خوب حتی از دل این مقایسه میتونه در بیاد. مثلا من طمع میکنم به یه چیز بزرگی، چون به این چیزی که الان دارم قانع نیست، خیال میکنم این کمه. خب ولی اگه برگردم پشت سرم رو نگاه کنم به روزی که همینم نداشتم، یه سر این فضا رو درستش میکنه.
پشت فرمون این اتفاق برات افتاده؟
آینه دارم، از آینه به پشت سر نگاه
میکنم.
مثلا من الان یه ماشینی دارم که مثلا ارزشش اینقدر، دارم به اون ماشینه نگاه میکنم، طمع میکنم به اون ماشینه که اوه مثلا
یاد ماشین قبلی
تو. مگه اسمش طمع؟
یاد ماشین قبلی
تو. آقا من سوال دارم، مگه اسمش طمع؟ خب ماشین خوب دلم میخواد، خوبتر دلم میخواد.
نه، بستگی داره که بخوای چه هزینه ای برای اون بدی
یا چه حسرت زیادی بخوری.
یکی یه هزینه شد نداشتنش اینه که احساس کنی من چه آدم بدبختیم.
و با همین ماشینی که بالاخره داره میبرده، ای بهش فحش و فضیحت بدی که تو کمی
میبرد برم میگردونه.
آره، افتادم. یه رفتی به طمع نداره، به کلمه من چه آدم بدبختیم رفت داره. یکی از دوستان بگفت با همسرم پاشدیم رفتیم یکی از این جای کتاب بخریم، تعداد زیادی برای خودمون حقوق گرفته بودیم، گفتیم میگفت رفتیم اونجا یه بچه‌مون هی سی دی کارتون خرید. یه دونه کتابم نه من خریدم نه همسرم، 20-30 تا سی دی کارتون خریدیم بچه و اومدیم خونه. بعد میگفتش ساعت 8:30 شب رسیدیم خونه، تا 5:30 صبح نشست همه این کارتونا رو دید. بعد 6 صبح میگفتش که اومد در اتاق و زد، باباش نویسنده است بود داشتم من می نوشتم. بعد گفت بابا من چقدر بدبختم دیگه کارتون ندارم ببینم.
همینه دیگه. الان تویی که نشستی پشت فرمون داری صدای منو گوش میکنی، به اون روزی فکر کن که چون من خودم این کار میکنم،
سیدیای کارتون تموم شه،
سیدیای کارتون تموم شه، به اون روزی فکر کن که ماشین نداشتی کنار خیابون وامیستادی.
یه جمله من
میگم،
نه من یه جمله بگم،
کاملا همینه،
نه من یه جمله بگم که اصالت نصیحتم در بیه. من احساس میکنم به جای اینکه طمع رو یک مقوله اخلاقی ببینیم، اگر یک مقوله روانی ببینیم که داره مثل خوره روح ما رو میخوره و بعد بریم دنبالش، نه و بریم دنبالش، نه که بگیم آدم خوبی باش، همینجوری که نمیشه که، کار درمانی میخواد، بعد بری ببینی واقعا چه بر تو گذشته و چی کار میتونی بکنی که عبور کنی ازش.
این چیزایی که ما تا الان گفتیم مثل توصیه من به دوستم بود که یه بار بهم گفت تازگی یا خیلی عطسه میکنم چیکار کنم، بهش گفتم خیلی عطسه نکن.
دوستان عزیز، خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردی. تو این برنامه سعی کردیم درباره طمع صحبت کنیم. میگم سعی کردیم به خاطر اینکه این موضوع خیلی موضوع ادامه داری میتونه باشه. به قول حسن از جنبه‌های روانی بهش نگاه کنیم و اصلا هم حرفایی که زدیم سمت و سوی این نداشت که آدم خوب این کارو میکنه یا آدم بد اون کارو انجام میده. ما از این زاویه بیشتر سعی کردیم به موضوع نزدیک بشیم که روان خودمون آسیب نبینه. یعنی اگر یه چیزی رو بخوای و به هر قیمتی هم بخوای، ممکنه اصلا این حال خودمون نتونیم.
من امیدوارم که واقعا موفق بوده باشیم و روان خودمون آسیب نبینه.
من فکر میکنم که موفق بودیم. تو چی فکر میکنی اصلا؟
همینطوره.
بیا الان این همینطوره که اصلا گفت جاش بود.
من اوکی بودم، همینطوری
خیلی وقت پیش بود،
بگذاریم
این نگه داشته بودم بهت بگم. خداحافظ.
خداحافظ.
ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون دارید؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
با سلام. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
We'll be right back. گردونه.